لایی از زباله و پسماند مستقیم وارد اون پهنه عمارت میشه، در همونجا جداسازی میشه. خب در راستای این اقدامات مکملی مثل دادن مخزن به مناظر رو داریم، سرپوشیده کردن مخازن رو داریم، همه در کنار هم وقتی اتفاق بیفته قطعا زباله گردی و در واقع این جداسازی پسمان از داخل مخزن یه تفاوت چشمگیری شما انشاءالله داخلش میبینید.
انشاءالله. خیلی متشکرم. تا اینجای کار جناب سرنگ، خانم مالک اینا که اصلا کلا خوششون کشیدن کنار رو، گفتن اصلا به ما چه، اصلا ما گردن نمیگیریم زباله گردی،
ما هم مشارکت میکنیم برای بحث رفع این موزل اجتماعی.
شما دقیقاً گفتین اصلا به ما چه، گفتین اصلا شرط به شرط داری که رب نداره
این جمله. بحث زباله گردی این افرادی که شما میبینید با لباسهای در واقع شخصی سر مخازن هستن، یک موزل اجتماعی از شهرداری هم مثل سایر ارگان ها باید بیاد وسط میدون و کمک بکنه.
متشکرم. ولی به نظر من در همه این سال ها مشکلات ما از اونجا شروع میشه که همه دستگاه ها میگن که ما هم به سهم خودمون کمک میکنیم و مشکل اینه که یک متولی اصلی وجود نداره در بسیاری از مشکلات، مثل ترافیک تهران، مثل آلودگی هوا. یعنی هیچ کی گردن نمیگیره که آقا من باید این مشکل رو برم حل کنم. به نظر من که شما باید این چیزو حالا گردن بگیرید، خانم مالک، حالا نمیخواین بحثش جدا. سلام میکنم به جناب آقای دکتر علی اکبر بسطامی عزیز، عضو کمیسیون اجتماعی و نماینده محترم مردم شریف ایلام در مجلس شورای اسلامی. حالتون خوبه؟
سلام علیکم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم و اعضا محترم جلسه، در خدمتتون هستم.
خیلی مخلصم. اگر ما رو نشنیدید و الان در واقع این رو خط، من بهتون بگم که مهمانان برنامه جناب سرهنگ موسوی راد، مدیر کل مشاوره و مددکاری ناجا، معاونت اجتماعی ناجا، و همچنین سرکار خانم شادی مالکی، معاون عبور مناطق سازمان پسماند شهرداری تهران هستن. عرض کنم که آقای بسطامی، به عنوان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، بفرمایید که قانون و شما به عنوان یک عضو از نهاد قانونگذار زباله گردی رو جرم میدونین یا تخلف میدونین یا نه؟
خدمت رو عرض کنم که اولا یه پدیده زشت اجتماعی است که توی کلان شهر تهران مثلا چند سال گذشته رواج پیدا کرده و ما این رو بخشی واقعا جرم میدونیم و بخشی هم واقعا سلنگاری سازمان های مرتبط هست. شهرداری از کجا شروع کرده؟ من تو بعض شما نبودم، یعنی از مبدأ آیا تا حالا کار خاصی انجام دادم؟ ما که تو تهران زندگی میکنیم موضوع رو نمیبینیم. این چیزی که دوستان فرمایش کردن یک نگاه ایداله که تو سایر کشورهای توسعه یافته اتفاق افتاده و تو تهران من همچین چیزی ندیدم. من نگاهم اینه که اولا شهرداری در شهرها و کلان شهرها و در روستاها دهیاران ما اینا موظفن راجع به بحث ساماندهی پسماند کار کنن و تلاش کنن که تا حالا ما همچین مسئله‌ای رو ندیدیم. راجع به سایر مسائل البته من یه گریز بزنم به این که افرادی که در واقع زباله گردن، این همه سازمان‌ها در حقیقت مسئولن. اینا ما اونچه که ما بررسی کردیم حدود شاید 90% افرادی تو مرکز تهران دارن زباله گردی می‌کنن، غیر بومی هن و در واقع جزء کشورهای بالاخره غیر ایران هستن و در کلیت کشور 70% اینها کودکانی هستن که به نظر من اجیرن و در مراکز مرزی هم اگر شما اخیراً دیده باشید اینها در روز کامیون ها و وانت های بسیار زیادی از مرزهای ما وارد ایران میشن، عمدتاً مستعمره افراد خاصی هستن و در حقیقت این یک چهره بسیار زشت و پلشتی رو برای کشور ما و برای مرکز در واقع پایتخت ما ایجاد کردن و به نظر من این رفع مسئولیت از شهرداری و سایر سازمان‌های مرتبط نمی‌کنه و ما تا حالا همچون مسئله‌ای رو ندیدیم. حالا چیزی که بالاخره اومده باشن تو مبدأ بیان این رو مثلا مثل سایر کشورها قسمت‌های مختلف پسماند رو ساماندهی بکنن یا بیان با ظرف‌های مختلف تعبیه بکنن از جای مختلف و من این رو ندیدم. اگر دوستان کار کردن بفرمایید کجای همتون مطلبی اتفاق افتاده.
خب خانم مالکی میخوان جواب آقای بسطامی بدین، ولی آقای بسطامی اگه شما نیدید به نظرم باید مسئولین رو صدا کنید مجلس بگید که چرا این کارو نمیکنید. به توجه به اینکه
دوباره قضیه هست تو کمیسیون، ما غیر از اینکه کارگروه مشخصی رو برای این کار در کمیسیون اجتماعی تشکیل دادیم دارن رصد میکنن و در حوزه‌های آسیب‌های اجتماعی مثلا حوزه بحث زباله گردی در سمیه چهره زشتی رو به مرکز کشور داده داریم دنبال میکنیم که اگر واقعا فقدان قانون یا فقر قانون از اونجا ما بتونیم بالاخره این مسئله رو حل کنیم.
خیلی متشکرم. شما توضیحی دارید که بخوام بسمی کجا برم ببینم
اورف و میشم سریعتر بفرمایید که من چون دیر با من تماس گرفتید.
بله در خدمتتون هستم. بفرمایید خانم مالکی اگه توضیحی دارید به جناب آقای بسمی بفرمایید.
خواهش می‌کنم. عرض سلام دارم خدمت ایشون. عرض کردم خسته نباشید. عرض کردم با توجه به اینکه دقیقاً همینطور که آیه بسامی هم فرمودن و جناب عالی، خب این یه چهره بسیار نامناسب و نامطلوبی رو در شهر ایجاد کرده و الان تأکید شهردار محترم تهران و مجموعه مدیریت شهری هم قطعا بر تغییر و اصلاح شرایط به گونه ای هست که ما بتونیم کمتر این پدیده رو مشاهده بکنیم. یکی از مواردش همون تغییر روی کردی است که در روش جمع‌آوری پسماند در سطح شهر داریم که پروژه های معرف که در واقع شروع به کار شده انشالله تا سال آینده بعد از اجرایی شدن تغییرات بسزایی رو در این
انشالله. جناب سعید موسوی را شما تکمله یا نقدی به صحبت های دکتر دارین؟
یک وضعیت اجتماعی ما داریم. من خدمت جناب بسامی سلام عرض میکنم. ما یک وضعیت یه وضعیت اجتماعی داریم. این که حالا ما بخوایم اینجا بهش بپردازیم، ما باید فرایندهامون رو یک بازنگری بکنیم که این فرایندهای ما به نتیجه مطلوب رسیده است یا خیر. اگر نرسیده، اگر رسیدیم که خب خیلی خوبه.
من فرایند وجود داشته موسوی، من فرایندی برای این قضیه تا حالا وجود داشته که اصلاح بکنیم.
همین رو می‌خواستم بگم، یا فرایند نداریم یا بیان فرایند تعریف بکنیم در کنار اون توانمندسازی که خانم مالکی فرمودن. این توانمندسازی ابعاد مختلفی داره. این توانمندسازی مثل یک فراینده، ما نمی‌تونیم یک لحظه خب ما بگیریم بدیم مرجع قضایی آزاد کنه، بگیریم بدیم مرجع قضایی آزاد بکنه. این باید یه فرایند تعریف بشه. اگه ما این فرد رو گرفتیم براش چه تعریفی داریم، چه کار باید بکنه، این چند ساله است، چه مهارتی را بیاموزد، این اگر تبعه هست با این چه اتفاقی با چه رفتاری با این فرد بشود. این خب ریشه های در حاشیه نشینی شهر کلان، شهر مثل تهران داره دیگه. بعد از این طرف دیگه بحث اقتصاد خانوار رو داره.
این داره اهل تهران نیستن که تغییر تاثیر داشته باشه برای اشغال. شما بررسی بکنید شهر تهران، شهر 80% اهل یکی از کشورها، 10-15 در مال کشور همسایه دیگه، 5% مال دیگه کشور هست.
خب دقیقاً
چه سمانده این روی انجام
خب همین دیگه. من میگم اینا حاشیه نشینی دیگه، پدیده حاشیه نشینی دیگه، یعنی داخل شهر که سکنا نمیگذینن اینا دیگه.
طبعی ایرانی نیست که ما روی اینا سمانده بکنیم.
خب دقیقاً
فهم مبدأ اینا ورود میکنه از سازمانهای امنیتی و انتظامی، ما همونجا باید قضیه رو حل کنن. اولا مسئله دیگه کنارش هست، اینا دارن خارج از مرز ما هم توی مرز یک کریدور ایجاد کردن، ورود میکنن به سایر کشورها. چرا باید حلش کنن؟ بالاخره فقط برای اشتغال نیست.
خب جناب بسام، وقتی که فرد بدون هویت باشه دیگه یک مقدار هم تبعم که باشه یه شرط خاصی رو،
یعنی از دو طرف کشور ما ورود کنن خارج کنن، اینا هیچ مبدئی و نیست اینا رو
بسام. آقای بسام ببینید، میفهمم که ناجا باید اینو کنترل کنه به نظر منم که بلد. حرف شما درسته، ولی خب ناجا که نمیدونه هر تبعی که وارد کشور میشه اینو کدومشون میخوان برن زباله گردی کنن که.
نه نه نه، اینا تو بحث ورودشون عرض میکنم، نه بحث زوالگردی.
یعنی ورود غیر مجازشون میگید بعد بیشتر.
ورود غیر مجاز رو به داخل کشور ما دارن، بعد پدیده زشت برای کشور ما. فقط اون چیزی که منفعت ما، فقط پدیده زشت برای کشور ما جا میذارن.
اینا قبول نمیم دیگه. من واقعا بسیار موافقم که پدیده زشتیه، ولی این پدیده زشت رو باید اول باور کنیم که وجود داره. یعنی نباید کتمانش کنیم، باید یه فکری به حالش کنیم.
مگه نیست؟
نه ما که میگیم
هست.
بله. میگم چیکار کنیم جمع بشه؟ یعنی به نظر شما متولی این ماجرا کیه؟ یعنی کی باید گردن بگیره این قضیه رو بره حلش کنه؟
من میگم اونایی که مسئولیت ورود اینا رو دارن اونجا کنترل بکنن، و اگر ما اینو تغییر مکان بدن، یه تغییر بالاخره شغل، اگر من به معیشتشون هست، بعد شهرداری بیاد تو مبدا این رو رصد بکنه و امکان لازم رو فراهم بکنه، احتمالاً اینا برن دنبال کارهای جنبی دیگه، نه زباله گردی. مشکل اینه اینا یه جایی پیدا کردن با لباسای کهنه و مندرس به نام جمهوری اسلامی، ولی یه تبعی ایرانی هم نیستن.
از همه شون هم آقا افغانستانی و اینا نیستن، بالاخره ایرانی هم
نیستن. من به شما به قاطعیت میگم بالا 80-90% خارج از ایران.
شما آماری دارین اینجا هم سرنگی
بپرسید از دوست؟
بله.
ما آمار گرفتیم از دوستان، میدونیم در جریان مثلا هم هست.
آماری اگه دارید که بدید به آقای بسام.
وقتی آقای بسام میگن دیگه آمار داریم، ما وقتی نهاد قانونگذار میگه آمار داریم، ما چی نمیگیم دیگه؟ ما ضابط قضاییم. ما وقتی آقای بسام میگن ما آمار داریم، ما هیچی نمیگیم دیگه.
زنده باشیم.
توی این بحث حتما فرمایش که میکنن درسته، اما حتما اینا در جاهای سکونتگاه‌هایی دارن دیگه در حاشیه شهر.
بله بله.
و این اتفاقات و این اقتصادی که داره آخر مانع از این بشه که فرد بره با یک اقتصاد کمتری رو بخواد روزمره بگذرونه. فرمایش آقای بسامین درسته بالاخره.
اقتصاد کمتر نیست، اون خیلی درآمدزا براشون از
ذریعه ایرانی خیلی
درآمدش بالاتره.
ما هم نمیپردازیم که تبلیغ نشه جناب بسامین.
به هر حال آقای بسامین حرف شما درسته، این رقمش خیلی رقم بالاییه، اما خانم مالکی سوال اینه که اون پسماندی که اون تیم اون بالاخره مافیا اون آدم جمع میکنه به عنوان زباله گرد غیرقانونی رو به کی میفروشه؟
بعضی شهرداری از اینها خرید نمیکنه.
ببخشید مثلا کی؟
ببینید
اصلا مگه میشه غیر شهرداری اینو خرید کنه؟
کارخونه ها و بسیاری از در واقع بخشایی هستن در حومه شهر چاپ سرنگ هم درسته اشاره کردن و جان بسنامی که اینها به صورت غیر مجاز فعالیت میکنن در حومه شهر هستن. بله و اینها زباله گرد ها اون پسماند جمع آوری شده رو میبرن اونجا تحویل میدن.
یعنی حتما شهرداری خرید نمیکنه؟
اگر پیمانکاران ما از اینها اون پسماند رو بگیرن عرض کردم عمل کردن غیر قانونی هست و حتما برخورد
نه اگر نداره قطعا اینو بدونی شهرداری اصلا خرید میکنه. مثلا ماشینه خودتون تربیت کرده از ایران میخرن، واسطه دارن و اون سرشاخه هاشون داخل ایرانه، منتها بالاخره اینا مستعمره بعضی افراد اینچنینیه.
آقا اینو با مطالعه میفرمایید؟ یعنی خبره دیگه، تحلیل که نیست.
نه 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 اینو من با مطالعه
عرض میکنم. خانم مالکی من این دیگه من نیستم، آقای بسامی ایشون به ذرس قاطع میگن شهرداری داره خرید میکنه از اینا،
از زباله گرد ها. حتما پیگیری میکنیم. عرض کردم مواردی بوده که گزارش شده جان بسامی با اینها برخورد شده و حتی مواردی داشتیم که منجر به فسق پیمانکار شده. ولی اینکه شما میفرمایید حتما سعی میفرمایید و پیگیری بیشتری خواهیم داشت.
خدا خیر
بده. خیلی متشکرم بسامی، ما بیش از این مزاحم شما نشیم.
خدا نگهدار شما.
خانم مالک شما با کلا بحرانای زندگیتون همینقدر آروم برخورد میکنین؟ یعنی همینجوری رو آروم مثلا میگی باشه حالا مثلا حلش میکنم؟ خیلی چیز بزرگیه. یعنی نماینده محترم مجلس عضو کمیسیون اجتماعی میگم من به ذرس قاطع دارم میگم شهرداری از زباله گرد خرید میکنه.
ببینید من مجدد یه تاکید داشته باشم، قطعا موضوع مهمی هست در این که به هر صورت شهرداری هم یکی از ارگانهایی هست که الان درگیر هست با این پدیده. شما شاید باور نکنی چه آسیب بزرگی به مخازن سطح شهر ما همین زباله‌گرد ها وارد میکنن، از شکستن چرخ مخزن تا ایجاد وضعیت نامناسب رفت و روب دور مخزن. یعنی میخوام بگم اولین آسیبش به خود شهرداری داره وارد میشه بحث زباله‌گردی.
خب
اما تغییر و اصلاحش یه زیرساختی رو میطلبه. مهمترین زیرساختش این هست که ما سعی بکنیم و اجازه ندیم که پسماند خوش به داخل مخزن هدایت بشه. مهمترین بخشش هم بخش آموزش و اطلاع رسانی، جلب مشارکت شهروندی و مواردی است که حالا چند نوبت خدمت شما عرض کردم، نمیخوام هیچ کلمه مکررات بشه، مثل پروژه های MRF و جمع‌آوری هوشمند پسماند که الان در حال اجرا هست در شهرداری. شهرداری هم پای کار هست و قطعا برای رفع این موضوع اجتماعی هر کمکی که لازم باشه و هر در واقع اقدامی که لازم باشه ما هم در کنار تمام ارگان‌های زیرفته دیگه هستیم و انشالله همه باید با هم کمک بکنیم که این مشکلی که به هر صورت دغدغه هم ما هست در شهرداری به عنوان متولی نگه داشته شهر در حوزه خصوصا خدمات شهری و رفت و روبش و وضعیت نامناسبی که گاهن ایجاد میکنه و هم از بود منظر شهری و دغدغه‌ای که بر شهروندان ایجاد میشه.
خیلی متشکرم آقای موسوی، را در خدمت شماییم. جنبندیتون رو میشنویم. 5 دقیقه 6 7 دقیقه در خدمت.
حالا من یه بحث کناره میخواستم مطرح بکنم.
بله.
ما به یک نگاه هوشمندانه بین پدیده‌ها بکنیم. همه مسائل وقتی ناجا ورود به موضوعی بکنه و یک فردی به عنوان متخلف و مجرم بگیره، دوستان بدونن که وقتی ما هویت فردی رو یک فردی رو آسیب زدیم به عنوان متخلف و مجرم، اینو ثبت در سیستم کردیم، خود این فرد دیگه تمایلی به باز اجتماعی مجدد مطلوب نخواهد داشت.
میگه الان که من مجرم شدم،
ببینید این توی اختلال روانشناختی هم میگن مثلا ما یک معتاد خیلی خرابی داریم، میگن آقا نهایت این فردی که در بیمارستان روانی بستری بشه، اما این اگه بردی اونجا دیگه میگه آقا من بیمار روانی ام، دیگه میگه آقا من مریضم، دیگه هر کاری از دست من برمیاد. من استدعام از همه دوستان اینه که ما نذاریم یه پدیده انتظامی بشه. وقتی یه پدیده انتظار میشد ما یه برچسبی بکردیم، یک سابقه بر اون فرد شد، این فرد خیلی چیزها رو در آینده از دست خواهد داد طبیعتاً دیگه. شرط خاص اجتماعی، اقتصادی، مشاغل خاص به این فرد دست میده. من استدام میگه یه فرایند هوشمندانه باشه، فرایند اجتماعی کردن این افراد هوشمندانه باشه، چه هم از همون مبدأ که ما تولید زباله گرد نکنیم که بخواد یه پدیده انتظامی بشه، با ناجا بیاد وارد بشه، اینا رو بگیره بده قوه قضاییه، برای این فرد پرونده بشه، قانون اصلاح تربیت درست بکنیم، این فرد بره اونجا اصلاح تربیت بشه، سابقه دار بشه، بعد با یه فردی که سابقه دار شد برای خودش آینده خیلی خوبی متصور
خواهد. نه دیگه اون میره برای جرم موجود شدن دیگه.
برای همین من میگم که پدیده رو یه پدیده اجتماعی ببینید، در نهایت ما کارهای انتظار
خب راه حلش چیه جناب سرنگ؟
ما باید ببینید این یک اقتصاد دیگه، شما دارید این طلای کثیف یک اقتصاده، این خب. فرایند از اون اقتصاد اون طلای کثیف بعد تبدیل بشه به یک چیزی که دیگه فایده نداشته باشد، اینقدر جستجوی اون اقتصاد نداشته باشه برای فرد، و همین که ما فرایند جایگزین برای افراد این راه های بهتری هم برای این تیک کردن این یه فرمایش فرمون توانمندسازی اصلا اصل در تمام آسیب ها در تمام شرایط آسیب های روانی اجتماعی الان بحث توانمندسازی مطرحه که ما افراد در همه زمینه ها بعد توانمندساز بکنیم، توانمندشون بکنیم، بهشون مهارت آموزی بکنیم، مهارت های حل مسئله یاد بدیم، بگیم آقا این فرد این تحصیلات، این مسیر زندگی، این خونه نگه داشت، این وضعیت، این برای این فرد ما یه مسیر روشنی برای فرد تعریف بکنیم.
مثلا این ما کیه؟
این ببینید
ما که میگین تمام انسان باید انجام بده، کیه این؟ اینو کیه؟
آیا به واقع ناجا خیلی کارا میکنه ها؟
حالا من نمیگم ناجاست که میگم کیه؟ شما بخواد در مرکز مددکاری معاونت اجتماعی ناجا این مطالعه داشته باشین که کی باید این کارو بکنه؟
این متولیش
نداره دیگه، قبول کنید نداره. یعنی ما یه مسئله بزرگ داریم که به قول آقای بستامی و هر دو بزرگواری که الان توی استودیو هستن میگن چهره شهر رو زشت کرده، آبرومونو برده، متولی نداره این قضیه.
ای کاش دوستان بهزیزی هم اینجا میبودن.
اونا که آقا هیچی گردن نمیگن، یه بار اومده بودن اینجا کلا مثلا میگفتن سالمندان به ما ربطی نداره.
ای کاش دوستان بهزیزی میبودن اینجا، اونا میگفتن که در این حوزه اقدامات خوبی رو بهزیزی داره انجام میده.
میشه بگین چیکار کرده؟
اقدامات خوبی برای نگهداشت این افراد و بازگشتشون به چرخه اجتماعی انجام.
شما آدم مهربونی هستین جناب سر، میخوان کسی ناراحت نشه، ولی چیزی که ما داریم میبینیم این نیست واقعا. حالا دوست نداره
بهزیستی هم یک مسئولیت های در این حوزه داره، ولی من استدعامی از همه دوستان اینو به شخصه با توجه تو حوزه اجتماعی ما داریم کار میکنیم، قطعا ما تو این حوزه مرکز مشاهده و اجتماعی کنتری ها داریم، ما پدیده ها رو انتظامی امنیتی نکنیم، این برای آینده خود اون فرد برای آینده اجتماع آسیبزاست. ما بیام بگیم این فرد شد یک مجرم، یک انگی هم بهش بچه هست هم این فرد میزنیم، اون فرد دیگه در تصورش میگه خب من دیگه سابقه دارم. ما به این تولیده نباید برسیم،
یعنی اصلا تولید مجرم نباید بکنیم، تولید جرم نباید بکنیم. خب حالا یه چیزی بگم، الان شما فرمودید که بهزیستی خیلی کمک کرده و اقدامات خوبی کرده، اصلا بچه ها زنگ زدن، سرکار خانمی که کار هماهنگی میکنن زنگ زدن گفتن که آقای بهزیستی شما بیا اینجا صحبت کنیم، گفتن به من چه؟ گفتن به من ارتباطی نداره زباله گردی. میدونی یعنی اصلا ما متاسفانه اینکه مسئولیت پذیر نیستیم. شاید هم باگ قانونیه ها، یعنی مثلا قانون هی میاد شورا میکنه، مثلا چون قرارگاه میزنه برای حل مشکل. آقا یک نهاد باید متولی اصلی حل فلان موزل باشد. یعنی اصلا من نمیم این الان مجلس باید مشخص کنه، کی باید مشخص کنه؟ الان من مطمئنم همونطور که شهرداری میگه به من ربطی نداره، ناجا هم که میگه که من وسط چیکارم،
اونم من نگفتین چیکاره.
نه شما که دارید آخ ناجا که آخه چیکار کنه واقعا؟ یعنی ناجا به قول خودتون ضابطه.
آقا ما هم البته نگفتیم، به ما گفتیم داریم یه اقداماتی انجام میدیم، پسماند خوش که ارزش من نیاد داخل مخزن اصلا... که زباله گردی کم کم رو به کاهش.
من که
پسماند نباشه وقتی پسمان نباشه اون فردی که الان از این طریق داره امرار معاش میکنه میره یه کسب و کار دیگه ای رو برای خودش ایجاد میکنه.
خانم اون
پسمانده
بله اون اگر قرار بود کسب و کار ایجاد بکنه که زباله‌گرد نمیشه، تا کمر نمیرفت سطل آشغال، که یعنی تواناییشو نداره که این کار انجام بده. قبول دارین اینو؟
بله.
خب بعد چی کار کنه؟
ببینید الان زمینش هست دیگه، الان اون پسماند خشک داخل مخزن هست.
بله.
این هم میره اون رو برمی‌داره زباله‌گرد پلی.
ولی اگر شما خودتون مستقیم با اونا کار کنید دیگه مجرم نمیشه.
ما اصلا هدفمون این هست.
حالا هدف دراز مدت
نه هدف دراز مدت نیست. ببینید مرز کردم ما در سال آینده، یعنی از امروز که با هم صحبت میکنیم تا سال آینده، اقداماتی که الان در سطح شهر در مدیریت شهری داره صورت میگیره، شما مطمئن باشید که یک تغییرات بسیار خوبی رو خواهید دید.
خیلی متشکرم خانم مالکی، خیلی متشکرم آقای موسوی راد عزیز، تشریف آوردین. زنده باشین. پلیس مهربونی بودین اینجا هم سر ان شاءالله که حالا ما کارمون گیر نیفته ناجا، ولی زنگ می‌زنیم بهتون انقدر مهربونی شما. خیلی متشکرم. یا علی مدد، خدا
رادیو گفتگو. من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما تن 2 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتم شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش با من تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از ترفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به ارتباط عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردم و از شما کلاهبرداری میکنم.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلط پشت خط باشید، میریم به کنه برنامه خدمتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیشو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا نه تو ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتم برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدن اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون اینه که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش با
کلاهبرداری جواب ندید، سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. بسم الله الرحمن الرحیم.
به حاج قاسم سلیمانی شهید عزیز به چشم یک فرد نگاه نکنیم، به چشم یک مکتب نگاه کنیم.
شهید سلیمانی، مکتب تراز تمدن نوین اسلامی، فراخوان مقاله نخستین همایش ملی علمی پژوهشی مکتب شهید سلیمانی، محور مقالات، مؤلفه های مکتب شهید سلیمانی. مکتب شهید سلیمانی، مکتب تمدن ساز. شهید سلیمانی و مکتب مقاومت. مکتب شهید سلیمانی و نظام سلطه. شهید سلیمانی به مثابه یک رسانه تمام عیار. شهید سلیمانی و آینده آرمانی جامعه. شهید سلیمانی فرمانده محبوب. شهید سلیمانی و ابعاد حقوقی ترور ایشان. شیوه ارسال آثار. ارسال فایل مقالات از طریق آدرس الکترونیکی article@sulaimani.ir. مهلت ارسال چکیده مقالات تا تاریخ 10 آذر ماه 1400. مهلت ارسال اصل مقالات تا تاریخ 25 آذر ماه 1400.
دوستان و یاران همیشه همراه رادیو گفتگو، صبح شما به خیر و به مهر باشه انشالله. امیدوارم امروزتون لبریز آکنده از عشق به خالق همیشه مهربانمون باشه و هر آنچه که از خداوند مهربان میخواید خدا به شما عطا بکنه و ببخشه. اما همچنان با شما خوبان شنونده هستیم با رادیو گفتگو و در ادامه در خدمتون خواهیم بود با ارائه این مجموعه برنامه ها. تا دقایق و لحظاتی دیگه همکاران خوب من در ساعت 9:30 بامداد گذر تازه‌ای به دنیای علم و دانش خواهند داشت و برنامه علمی روزنه رو که موضوع امروز اون هم کاربردهای عملی اینترنت اشیا در ایران هست رو تقدیم شما علاقمندان خواهند کرد. برنامه ریحانه رو میتونید در ساعت 10 صبح شنوندهش باشید که تغییر ذائقه و تحول در سبک زندگی زنان ایران زمین موضوع این برنامه خواهد بود. روایت رنگ ها میان برنامه است که در ساعت 10:54 میتونید اون رو بشنوید و دنبال بکنید. با موضوع شگرد های رسانه‌ای در انحراف افکار عمومی، شگرد شروع صفر. آوای قانون در ساعت 11 صبح تقدیم شما عزیزان میشه. موضوع امروز این برنامه هم مهریه و مطالبات اون هستش. به استقبال اذان ظهر به افق تهران خواهیم رفت در ساعت 11:42 هنگام اذان ظهر به وقت شرعی و به افق تهران 11:49 خواهد بود. نگاه تازه‌ای به آخرین اخبار و رویدادهای مهم خبری ایران و جهان خواهیم داشت. همکاران خوب من در ساعت 12 رویداد رو تقدیم شما علاقمندان می‌کنن. مستند پورتری شهیده فاطمه اسدی در ساعت 13 میتونید که این برنامه رو بشنوید و دنبال بکنید و پایان بخش برنامه‌های ما در ساعت 13:30 و گفتگوی اجتماعی خواهد بود. اما بخش دوم برنامه هم در ساعت 14:30 آغاز خواهد شد با گفتگوی اقتصادی. پس از آن هم ستاره ای از آسمان عاشقی رو به اتفاق شما خواهیم شنید در ساعت 15:30. ساعت 24:01 عنوان برنامه‌ای که در ساعت 16:04 بعد از ظهر میتونید در خصوص علوم شناختی اون رو بشنوید و دنبال بفرمایید. به استقبال اذان مغرب خواهیم رفت. در ساعت 17 و 10 دقیقه هنگام اذان 17 و 16 دقیقه خواهد بود. گفتگوی سیاسی در ساعت 17 و 30 دقیقه تقدیم شما عزیزان میشه در کوچه باغ واژه‌ها 18 و 55 دقیقه و در ساعت 19 هم شما میتونید دنبال کننده برنامه بدون خط خوردگی باشید. در ساعت 28 شب علاقمندان به گفتگوی فرهنگی میتونن برنامه خودشون رو بشنوند و لذت ببرن و در ساعت 21 هم گفتگوی علمی رو خواهیم داشت و پایان بخش دوم برنامه رادیو گفتگو در ساعت 22 و برنامه انعکاس خواهد بود. تا ثانیه‌های دیگر